شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مخالفان در اوکراین خواستار استعفای دولت شدند. ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتیش قابل دسترسی است. و آمریکا برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه اعلام آمادگی کرده است. صبح بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در بخش خبری بامدادی همراهی کنید. در پی حمله پلیس به تظاهرکنندگان در پایتخت اوکراین، مخالفان دولت خواستار استعفای رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند و گفتند که اعتصاب سراسری به راه خواهند انداخت. بامداد شنبه پلیس ضد شورش برای برهم زدن تجمعی که در میدان مرکزی کیف برگزار شده بود، با توسل به زور از باتوم استفاده کرد که به زخمی شدن چندین معترض انجامید. رئیس جمهوری اوکراین از اقدام پلیس ابراز خشم کرده و گفته است در این باره تحقیق خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. آقای عراقچی در مصاحبه با ایرنا گفته است 10 میلیارد دلار که پیش از این صرف خرید مواد غذایی و دارویی میشد، حدود 4.5 میلیارد دلار که به بانک مرکزی واریز میشد و حدود 0.5 میلیارد دلار پرداخت مستقیم شهریه دانشجویان ایرانی خارج از کشور از جمله 15 میلیارد دلار در دسترس خواهد بود. آمریکا پیشنهاد داده است که مرگبارترین بخش سلاح‌های شیمیایی سوریه را احتمالاً بر روی یکی از کشتی‌هایش در دریای مدیترانه از بین ببرد. این مطلب را سازمان منع استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد. بر پایه این بیانیه 35 شرکت خصوصی برای ام‌های 800 تن جنگ‌افزار شیمیایی سوریه اعلام آمادگی کردند، اما تصمیم بر آن شده است که 500 تن از مرگبارترین این تسلیحات توسط آمریکا نابود شود. در هفتمین روز اعتراض‌ها در تایلند، روز شنبه درگیری میان هواداران و مخالفان دولت در بانکوک دست کم یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها درگیری زمانی روی داد که مخالفان دولت به اتوبوس‌های حامل هواداران دولت حمله کردند و در پی آن یک نفر به ضرب گلوله کشته شد. مخالفان دولت می‌گویند خانم اینگلاک شیناواترا، نخست وزیر فعلی، بازیچه دست برادرش تاکسین، نخست وزیر اسبق تایلند است. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته است زمزمه‌ها در مورد رفع حصر از مهدی کروبی و امیر حسین موسوی فضاسازی است و به گفته او مردم اجازه نمی‌دهند از آنها گذشت شود. آقای سعیدی به وبسایت تسنیم گفته است مجازات این افراد مجازات حد اکثری نبوده و به گفته او تنها شرایط کشور و رأفت اسلامی اقتضا کرده که این آقایان در این حد مجازات شوند. مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم آبان ماه امسال را 35.9% اعلام کرد که نسبت به ماه پیش از آن 0.3% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم آبان ماه بر اساس نتایج گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تعیین شده است. بر اساس همین گزارش، شاخص گروه اصلی اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل 41% افزایش داشته است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز شنبه از ادامه همکاری شرکت‌های رنو و پژو با ایران خبر داد. آقای نعمت‌زاده ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن توافقنامه ژنو و لغو تحریم صنایع خودروسازی تا یک ماه دیگر، زمینه همکاری با سایر خودروسازان خارجی فراهم شود. سقوط هلیکوپتر پلیس بر روی سقف یک میخانه در شهر گلاسکو اسکاتلند دست کم 8 کشته و 14 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها 3 تن از کشته شدگان سرنشینان هلیکوپتر و 5 تن دیگر از مشتریان این میخانه بودند. علت این حادثه که جمعه شب روی داد هنوز اعلام نشده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم فرین آسمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هست. در نیم ساعت پیش رو موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و احتمال آزادی آنها را با حضور 3 کارشناس بررسی می‌کنیم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز پنجشنبه گفت که رفع حظر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در دستور کار دولت است، اما ترجیح این است که این امور در بیخبری و در عمل دنبال شود. سخنگوی دولت گفته که بعضی کارها در این زمینه در حال انجام است، اما بازگویی آنها ممکن است حتی مشکلاتی ایجاد کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنگام مبارزات انتخاباتی در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور شود برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه خواهد کرد، گفته بود معتقد است که رئیس جمهوری باید به دنبال کم کردن فاصله ها و از بین بردن فضای امنیتی در کشور باشد تا نه تنها آنهایی که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه آنهایی که به خاطر اتفاقهای سال 88 زندانی شدند هم آزاد شوند. حالا با گذشت بیش از 100 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به روزنامه اعتماد گفته هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی ایران مورد انتظار جامعه است در دستور کار آقای روحانی قرار دارد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و همسر آقای موسوی زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی هستند. در برنامه دیدگاه‌های امروز موضوع احتمال رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و پیامدهای آن را با سه کارشناس در میان گذاشتیم. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، زندانی سیاسی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و چندی پیش آزاد شد، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی در تهران، و اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده سابق مجلس در مالزی، و علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در لندن، میهمانان دیدگاه‌های این هفته هستند. سخنگوی دولت روز پنجشنبه گفته که رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم رهنورد در دستور کار دولت و احتمال داره که این کار انجام بشه. چقدر احتمال میدید که رفع حصر آقای موسوی و آقای کروبی در آینده نزدیک اتفاق بیفته؟ آقای رمضان پور با شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم احتمال این که آزادی صورت بگیره هست، به دلیل اینکه به نظر میاد بر اساس اخباری که منتشر شده پیش از این هم قول‌هایی داده شده بوده مبنی به این که این کار بشه، اما من احساس میکنم که به نظر میاد به نوعی داره مسئله آقای موسوی و آقای کروبی به گروگان گرفته میشه برای اینکه هی هم عقب انداخته بشه، برای اینکه از واکنش‌های اجتماعیش میترسن، اجتماعی و سیاسیش، و هم اینکه میخوان این قول رو از آقای موسوی و آقای کروبی بگیرن که بعد از آزادی سکوت کنن. بنابراین من فکر میکنم که بسیار مسئله پیچیده است. علل قاعده باید امکان پذیر باشه، اما نمیدونم و نمیدونم که آیا با قطعیت میشه در این مورد حرف زد یا نه. شاید دوستانی که در ایران هستن بتونن دقیق‌تر ارزیابی بکنن.
بله آقای سحرخیز، شما در ایران هستید، فکر میکنید که چقدر امکان داره که آقای موسوی و آقای کروبی از حصر در بیان؟
من یک نکته رو اول خدمتون عرض کنم و شنوندگانتون، و اون این هست که دولت روحانی باید بدون شرمندگی در این زمینه و دیگر شعارهایی که زمان انتخابات داد کارش رو پیش ببره. این خواسته ملت هست، اکثریت ملت این رو میخوان، حتی اونها که به آقای روحانی رأی ندادن، اکثریت قریب به اتفاقشون با حصر خانگی یا شرایط ویژه یا آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی موافق نیستند. اما دولت به نظر من، چه دولت چه آقای روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و چه شورای امنیت ملی، هیچ کدام تا تاییدیه خاص رو نگیرند این کار رو پیش نمیتونن ببرن. ولی من زیاد به رفع حصر خانگی خوشبین نیستم. اگر هم بخواد در این مسیر گامی برداشته بشه، به صورت قطره چکانی حصر کم میشه، یعنی اجازه داده میشه فرزن آقای کروبی ابتدا به خانش منتقل بشه، بعد تعداد ملاقات کنندگان و زمان ملاقات ها امکان داره بیشتر بشه و تسهیل بشه، و در یک پروسه طولانی همونطور که در مورد آقای مرحوم آیت الله منتظری انجام شد این کار صورت بگیره. اگر نه، این کار به معنای یک بار انجام نخواهد شد و سعی میکنن که هزینهاش رو به حد اقل برسونن و شکستی رو که در انتخابات خوردن به گونه بگن یک بازی برد برد بود.
آقای سرخیزی صحبتی کرد از اینکه دولت باید بدون شرمندگی مطرح بکنه مسئله آزادی آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد رو از حصر. یه مقداری در مورد این بدون شرمندگی صحبت کردن توضیح میدید، منظورتون رو بیشتر باز میکنید؟
آقای روحانی در انتخابات خب یکی از مباحث اصلی که مطرح میکرد بحث رفع حصر و حبس زندانیان سیاسی بوده. آقای روحانی باید نشون بده که از این افراد حمایت میکنه، نه تنها فقط از حقوقشون بلکه با دیدگاه‌هاشون هم موافقه. تعدادی از دوستان و همکاران آقای روحانی هنوز در زندان هستند، فارغ از کسانی که در رابطه با انتخابات سال 88 دستگیر شدند. آقای روحانی باید بگه خب اینها دوستان من بودن، همکاران من بودن، همفکران من بودن، یا به جریان فکری که اعتقاد داره باید بگه من اینها رو فکر میکنم، یا در مورد حصر آقای موسوی و خانم رهنورد همینطور آقای کروبی باید ایشون با صراحت بیان بکنه که این کار غیر قانونی است و روال قانونی انجام نشده، دادگاه باید برگزار می‌شده، حکم باید صادر می‌شده و زمان مجازات باید تعیین می‌شده و اجازه داده می‌شده که متهم بیاد از خودش دفاع بکنه، افکار عمومی اینها رو بدونه. آقای روحانی باید صراحتاً در مورد زندانیان سیاسی و زندانی سیاسی به معنای عام که چه پروسه‌ای باید طی بشه و اگر طی نشه غیر قانونی هست و قانون اساسی همینطور که در این 35 سال گذشته زیر پا گذاشته شده، زندانی سیاسی به این بهانه که ما تعریف و قانونی نداریم که معنا نداره، ولی قانون اساسی اونجا صراحت میگه که فرد باید در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه باشه. حالا هیئت منصفه هم که خب جلوش رو گرفتن، مجلس ششم داشتن کاری رو انجام میدادن، ولی به معنای این هست که کسی رو که به عنوان زندانی سیاسی میگیرن این حق رو داشته باشه با افکار عمومی حرف بزنه، بگه من به این عقیده و به این باور و بر این اساس رفتار و عمل کردم.
آقای گرامی مقدم، سوال بعدیم از شماست. آقای روحانی سه‌شنبه در برنامه گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه یک در پاسخ به این سوال که قفل خانه سینما خیلی زود باز شد اما قفل‌های دیگری برای باز شدن وجود داره، گفت که هر خانه‌ای که باید باز بشه به گفته ایشون باز میشه و اراده در این زمینه وجود داره. چقدر میشه این رو تعبیر کرد به اینکه آقای روحانی اراده‌ای داره دولتش برای رفع حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد؟
من فکر میکنم که خب آقای روحانی و دولت ایشون حتما اراده رو دارن برای اینکه پیگیر مسائل زندانیان سیاسی و حصر آقای موسوی و آقای کروبی و همچنین سرکار خانم رهنورد باشن. اما من از یه زاویه دیگه که البته آقای سرخیز و آقای رمضان‌پور اون پرداختن، از یک زاویه دیگه هم به خود عمل کرده دولت و اینکه چقدر اولویت داره میخوام بپردازم. اونم این هستش که به هر حال در این صد روزه درسته که قفل مذاکره با قدرت‌های بزرگ در گام اول به نتیجه رسید و این قفل باز شد، واقعیت اینه در یک بررسی اجمالی تا به امروز به وضوح روشن هستش که نسبت عمل کرده سیاست خارجی آقای روحانی به سیاست داخلی از یک توازن برخوردار نبوده و نسبت سیاست خارجی بسیار بزرگتر از نسبت عمل کرده سیاست داخلی بوده. مردم هم خود در ابتدا و قبل از انتخابات از آقای روحانی دو حوزه رو، دو حوزه چالش آور و دو حوزه که ما مناقشات اصلی رو در اونجا داشتیم، یکی حوزه خارجی بود و یکی حوزه داخلی. حوزه خارجی رو خب پشتیبانی هایی هم که ارکان نظام حکومیت از ایشون انجام دادن گام اول رو برداشتن و فکر میکنم شاید سیاست و خط مشی دولت هم این بود که ابتدا با دست پر بازگشتن از مذاکرات بتونن اون رو خرجش بکنن در آزاد کردن فضای سیاسی کشور. ولی به نظر میرسه که حالا که این اتفاق افتاده دیگه آقای روحانی نبایستی مماشات کنن و یا اونو به عقب بندازن و یا علنی اون رو مطرح نکنن. الان این که آقای نوبخت اومدن گفتن که در برنامه دولت هستش هست، این گام مثبتی هست و اون رو میشه به فال نیک گرفت. اما واقعیتش این هستش که آقای روحانی بایستی با تیم شورای عالی امنیت ملی و همچنین وزارت اطلاعات به هر حال نظام رو و افکار عمومی رو به این سوال بایستی پاسخ بدن که چگونه میشود که با دولت هایی که ما اونها رو به عنوان متخاصم در جمهوری اسلامی میشناسیم و اونها 10 سال سنگین ترین تحریم ها را علیه مردم و جمهوری اسلامی اعمال کردن، میشه مذاکره کرد و میشه سیاست نرمش قهرمانانه رو به کار برد. ولی در مورد کسانی مثل آقای موسوی و آقای کروبی، که آقای موسوی به عنوان نخست وزیر امام و آقای کروبی به عنوان امین امام لقب گرفتن، با اینا نمیشه مذاکره کرد، گفتگو کرد، حرف اونها رو شنید، اصلا دادگاهی برای اونها تشکیل داد، اونها هم حرفاشونو بزنن. 4 سال تمامه که تمام رسانه ها یک طرفه هر آنچه رو که میخوان علیه این دو نفر و از زندانیان سیاسی مطرح میکنن، اما از این ور هیچ گونه اجازه داده نمیشه که از خودشون دفاع کنن. من فکر میکنم که هرچند شرایط برای دولت آقای روحانی هم اکنون شرایط مساعدی هستش و اگه این زمان از دست بده برای آزادی زندانیان سیاسی و حد، شاید دیگه یک چنین موقعیتی در ماهای آینده نصیب ایشون نشه و بایستی با شفافیت بیشتری مسئله رو مطرح بکنه. به نظرم میرسه که این کار شده هست، اما من هم زیاد نمیتونم خوشبین باشم به دلیل اینکه دیدیم در گذشته امیدهایی داده شد ولی بعداً بر اثر فشارهایی که وارد شد ظاهراً حاکمیت از قصدی که داشت عقب نشینی کرد.
الان اینجا میخواستم یه سوالی از آقای رمضان‌پور بپرسم. سخنگوی دولت گفته که ترجیح اینه که داستان رفع حصر از آقای کروبی و آقای موسوی در بیخبری و در عمل دنبال بشه، چون اگر که بازگویی بشه ممکنه که مشکلاتی ایجاد بکنه. در زمینه پرونده هسته‌ای هم مذاکراتی که انجام می‌شد، ترجیح دولت این بود که این مذاکرات غیر علنی باشه، در مورد صحبت نشه و همیشه می‌گفتن که ممکنه که اگر که این مذاکرات علنی باشه یه مشکلاتی ایجاد بشه. این مشکلات چی هست که دولت آقای روحانی مطرح می‌کنه و چه کسانی ممکنه مشکلات رو به وجود بیارن؟
این مشکلات برمیگرده به همون مسئله که آقای سرخیز اشاره کردن، یعنی اینکه به نظر میاد که دولت آقای روحانی و آقای روحانی به نوعی با شرمندگی دارن موضوع رو دنبال میکنن و در نظر نمیگیرن که به طور رسمی و سری هواداران آقای روحانی و کسانی که در انتخابات رأی دادن جز خواسته هاشون آزادی آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد بود. به یاد نمیارن که حتی آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردن که اگر برای این سه بزرگوار اتفاقی بیفته که با توجه به وضعیت به هر حال جسمی شدید در بازداشتگاه یک چی امر کاملا عادی هست، با توجه به این سن و سالی که دارند بازداشت شدگان، من فکر میکنم که یک امر طبیعیه که این کار باید با صراحت صورت بگیره، چون حد قانونی این افراده، همونطور که آقای سرخیز اشاره کردن و من نمیخوام دوباره تکرار بکنم، شما در گفتگوی هسته‌ای دارید در مورد یک موضوعی که یک موضوع نظامی امنیتی، حتی در داخل ایران هم خیلی در مورد جزئیاتش نمیدونن، با غرب دارید گفتگو میکنید، با به اصطلاح خود جمهوری اسلامی با دشمن، ولی اینجا اصلا شرایط کاملا متفاوته. بنابر این معنی نداره که دولت میگه من اینو در سکوت پیش میبرم و میخواد در پشت، خب نهایتا بالاخره باید بیان بیرون. بنابراین باید دولت وارد بشه و شجاعانه ادله قانونی خودش بر اساس قانون اساسی برای آزادی اینا رو مطرح بکنه، وگر اگر این کار نشه تبدیل میشه به همین لایه حقوق شهروندی که شما میبینید در بند اولش دوباره حق اعدام رو اومده به رسمیت شناخته، انگار ما سند کم داشتیم که حق اعدام رو تثبیت بکنه، بند اول اینم اومده حق اعدام تثبیت کرده. بنابراین من فکر میکنم این روندیه که دولت باید دنبال بکنه. من بدبینی آقای گران مقدم و آقای سرخیز رو درک میکنم، ولی فکر میکنم اون طرف قضیه هم هست و اون اینه که نوعی در واقع تلاش برای حل قطره چکانی مسئله آزاد شده. حالا البته به بیمارستان بردن آقای کروبی رو نمیشه این چنین تلاشی دونست، ولی به هر حال همین که ملاقات دادن اخیراً به فرزندیشون شاید نشونه از این باشه، تأثیر در ملاقات با آقای موسوی و خانم رهنورد شاید نشانه از این باشه. و من فکر میکنم بهترین فرصت برای دولت برای اینکه این مسئله رو حل بکنه در همین 6 ماهی که مسئله هسته‌ای هست، که بتونه از توان ملت، از اراده ملت، از رضایت ملت بهره بگیره در پیشبرد این مذاکرات و حل مسئله به نفع مردم. چون اگر این مسئله در این 6 ماه حل نشه و همزمان مسئله هسته‌ای هم با پیچیدگی روبرو بشه، اون وقت شرایطی که شهر به ثبتی خواهد رفت که شرایط سخت‌تر خواهد.
فقط من یک نکته ای رو که در ارتباط با صحبت‌های آقای رمضان‌پور خدمتتون بگم.
بله بفرمایید آقای سرخیز.
آقای کروبی، من زمانی که در مرکز قلب بستری بودم، هم آقای کروبی و هم آقای موسوی، البته در شرایط مراقبت بسیار شدید، اونها هم مقطعی رو بستری بودن، شاید 1 هفته‌ای 10 روزی هر کدومشون و شاید کمتر بودن. در اون زمان هم خب اجازه داده شد به آقای کروبی که اولین دیدار رو با پسر ارشدشون حسین آقا داشته باشند. مورد لاله چیز جدیدی نیست، میخوام بگم که وضعیت تغییر نکرده، همون شرایط گذشته کماکان داره انجام میشه. حالا شاید در ملاقات ها یک مقدار تفصیلاتی شده باشه که این ظلم مضاعف رو شاید تبدیل به یک ظلم دقیق تری بکنه.
آقای سحرخیز، این گفته آقای روحانی که گفته اراده در زمینه آزادی رفع حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد وجود داره، چقدر میتونه تاییدی بر این باشه که احتمالاً آقای خامنه‌ای هم اراده‌ای داشته باشه برای آزادی این افراد؟ فکر میکنید موضع آقای خامنه‌ای الان در این مرحله چی هست در این باره؟
ببینید، آقای روحانی و سخنگوش از طرف دولت صحبت میکنن. این حرفی است که پیش از انتخابات هم زده شده بود. در آقای روحانی و اعضای دولت از پیش از انتخابات اراده برای آزادی و رفع حصر بوده. حتی به نظر من بیش از اندازه خوشبینانه این مسئله رو میدیدن و فکر میکردن که انتخابات تموم بشه، همه این ماجرا حل میشه، ما به سمت یک آشتی ملی میریم. اما طرف مقابل هست که قدرت رو به دست داره. آقای خامنه‌ای اگر اراده بکنه در کمتر از 24 ساعت نه تنها حصر قطره چکانی برطرف میشه، آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی میان بیرون. ایشون دغدغه هایی رو داره که پیامد این آزادی ها هم در قضاوت در مورد انتخابات، هم در بحث حقوق بشر ایران در مجامع بین المللی و هم حضور این افراد در جامعه چه چیزهایی و چه مسائلی رو میتونه دنبال داشته باشه. این دغدغه هاست که اجازه نمیده. اگر نه، در اختیار شورای عالی امنیت ملی نیست، در اختیار آقای روحانی نیست. و این هم که میگن که ما باید بریم صحبت بکنیم و در سکوت خبری، به نظر من کار درستی نیست. ملت ما و اون تعدادی که اکثریت رو تشکیل میدن دنبال این نیستن که آقای روحانی بره در پشت پرده بنشینه و خواهش بکنه. این یک خواسته و یک مطالبه جدی است و از موضع قدرت یک ملتی است که اکثریشون این خواسته رو داشتن. اگر نه بریم خواهش بکنیم من بمیرم تو بمیرم، به نظر من این مسئله رو حل نمیکنه و از موضع ذلت چیزی رو به دست آوردنه که همینطور که تا الان تکرار شده، نه آقای موسوی و نه آقای کروبی هیچ کدوم همچین چیزی رو نمیپذیرن و فکر میکنن که عمل کرده درستی رو داشتن.
آقای گرامی مقدم، قبلا هم مطرح شده بود مسئله این که آقای موسوی و آقای کروبی توبه بکنن. آقای علم الهدی امام جمعه مشهد گفته بود که این افراد یاغی هستن، زمانی که توبه بکنن وضعیت تغییر میکنه. آقای اسکرولادی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی، خواستار توبه آقای موسوی و کروبی شده بود و اینطوری که فرزندان آقای کروبی و فرزندان آقای موسوی از قولشون مطرح کردن، این دو نفر حاضر به توبه نخواهند بود. در این باره چی فکر میکنید؟
بله، خب این که صورت مسئله واضح هستش که همون دغدغه ای که فرمایان برای پاک کردن و رفع اون دغدغه، آیون نیاز به این دارن اون جناح تند حاکم که با این مسئله حبس و زندانیا کاسبی بکنن و به همین دلیل تاکید میکنن که اینها توبه بکنن، چون اون مسائل واقعیت هایی که اتفاق افتاده و خلاف واقعیت هایی که اتفاق افتاده، همین بحث های غیر قانونی در مورد زندانیان سیاسی و در مورد حبس، اینها رو پاک بکنن. اما ببینید، اون بحثی که اینا میکنن در مورد توبه یه خودی بشکافیم تو همین صحبت آقای هاشمی رفسنجانی هم که اگر بلایی و سر این دو نفر بیان ننگی برای جمهوری اسلامی خواهد شد که نزد رهبری مسئله رو مطرح کردن. و واقعیتش این چه بدعتیه؟ یعنی جمهوری اسلامی چه پاسخی برای تاریخ داره؟ وقتی اگه ما یه جمهوری اسلامی یک سیستم بگیریم یا بخوایم نمودار اساسا این سیستم رو رسمش بکنیم، می‌بینیم از همون اول، یعنی از برکناری آقای ابوالحسن بنی صدر تا به امروز، تمامی مسئولین باید فکر اینو که فردا دشمن جمهوری اسلامی هستن به بهانه یک نقد یا اعتراض به انتخابات یا هر چیز دیگه. حالا آقای منتظری رو بگیریم تا امروز، یعنی امروز هر کسی مسئوله باید بدون فردا محاکمه میشه یا محاکمه نمیشه حبس میشه، یا اینکه به هر حال دشمن جمهوری اسلامی و باید اعدام بشه بدون محاکمه. خب این رو واقعیت شاه هاشمی رفسنجانی با از این منظر بهش نگاه کردن و درست هم هستش که چگونه میخواد جمهوری اسلامی پاسخ بده. این جمهوری اسلامی که نخست وزیر امام و آقای کروبی دو دو رئیس مجلس، آقای خاتمی، آقای هاشمی رتبه صلاحیت بشه، به نوعی اینها هیچ جایگاهی در جمهوری اسلامی ندارن، فتنه‌گر شدن، باید توبه بکنن. و عامل آمریکا و این بحثایی که مطرح می‌کردن تا کنون و الان هم مطرح می‌کنن، اینها در حقیقت تاریخ جمهوری اسلامی دارن می‌سازن دیگه. بنابراین همیشه این لکه که آقای هاشمی گفتن، واقعیتش این هستش که اگر بلایی هم سرشون نیاد خوب ننگ خواهد بود. این هست نه به مصلحت انسجام ملیه، نه به مصلحت نظامه، نه به مصلحت رهبری هست، به مصلحت مردم امنیت چی نیستش. فقط این در حقیقت مصلحت یک باند کوچکی که در قدرت هستن و میخوان ادامه بدن، همین شیوه ها رو به نفع اوناست و اونا دارن از این حس کاسبی میکنن. به نظر میرسه بایستی تمامی کسانی که در جمهوری اسلامی فعلا پایگاهی دارن و متأسفانه مثلا وقتی ما به مراجع به قوم نگاه میکنیم، واقعا روزگار غریبی هم برای مراجع تقلید هست. چه مراجع تقلید در این مسئله غیرقانونی، این فقه، این همه روش تاکید میکنن، این همه درس و بحث، کجای فقه آخه اومده که دو نفر آدم، سه نفر آدم بدون گذراندن مسیر حقوقی محاکمه نشده باشن در حصر هزار روزه باشن؟ چه پاسخی واقعا فقه برای این مسئله داره؟ این تا این سکوت ها شکسته نشه، یا بسیاری از مشاورین رهبری که میتونن گزارش های دیگه ای رو تهیه کنن و اگه از این جناهای تند فاصله بگیرن، یا همین شورای عالی امنیت ملی گزارش تهیه بکنه که آزادی این دو نفر قطعا به نفع امنیت و انسجام ملی است، تا در خلاف اون چیزی که آقایون مطرح میکنن در مقابلش توبه و مسائل دیگه، یا وزارت اطلاعات همین قطره چکانی رو که البته این هم نوعی ظلم در قطره چکانی کردنش بود، واقعا خود وزارت اطلاعات تا الان حداقل میتونه این وضعیت که آقای کروبی داره رو حداقل به یک حد قابل قبولی برسونه، به منزل خودشون ایشون رو منتقل بکنن، ولی متاسفانه وزارت اطلاعات هم این گام رو تا کنون در نداشته. به نظرم میرسه که بایستی آقای روحانی و دولتش اگر میخواد در این مسئله گامی برداره، حرکتی بکنه، بایستی به پشتوانه ملت و ضمن این که رایزنی و گفتگوی پشت پرده مفید هست اما کافی نیست و میتونه مسئله رو طولانی تر بکنه، و یا اگر عقیم بمونه در این مسئله، اون وقت هستش که یه بار دیگه تجربه کنیم در پیشبرد سیاست داخلی باز هم مواجه هستیم با یک دولت تدارکاتی که امیدواریم اتفاق نیفته.
اگر اجازه بدید جمله رو فقط به کوتاهی اجازه بدید
بفرمایید.
آقای مقدم به درستی اشاره کردن که این حصر به نفع هیچ کس نیست، حتی به نفع رهبر جمهوری اسلامی هم نیست، بنابراین من میخوام به این پرسش پاسخ بدم، پس این حصر به نفع کیه؟ چه کسانی میخوان این حصر ادامه داشته باشه؟ من فکر میکنم کسانی بیشتر پشت این حصر هستن و میخوان ادامه داشته باشه که دارن از کینه آقای خامنه ای و تمایل اون به توبه کردن یا پنهان کردن تقلب انتخابات پیشین پشت سر زندانی کردن آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد استفاده بکنن، برای اینکه در واقع خود آقای خامنه ای رو به گروگان بگیرن. اونها میدونن جناهایی که میخوان این تنش و فضای بستر رو بر کشور حفظ بکنن، میدونن که تا وقت اینها رو در زندان نگه دارن خود این آقای خامنه ای هست که در درجه اول از دید مردم مقصر شناخته میشه و او در واقع اعتبارش به گروگان کسانی که نمیخوان اجازه بدن که سیاست های تازه اعتدالی که آقای خامنه ای توجهی به اون نشون داده به درستی ادامه پیدا بکنه.
خیر، فقط یه دقیقه اگه
بله بفرمایید.
فقط عرض بکنم یه جمله ای که ادامه این حد قطره چکانی، حتی بیشتر از قطره چکانی، جان آقای موسوی، آقای کروبی و همچنین خانم رهنورد رو تهدید میکنه. واقعیتش این آقای کروبی رو زمانی که ما 4 سال قبل ترک کردیم در تمامی این فعالیت‌های انتخاباتی حضور داشت و سری از خبرنگارا واقعا میگفتن ایشون خستگی ناپذیر با اون سمسان. پس از 1000 روز هست عوارض رو میبینیم که در ایشون ایجاد شده و قطعا آقای موسوی هم گرفتاری‌های در حال جسمی پیدا کردن. امیدواری هستیم که در حال کسانی که در جمهوری اسلامی در داخل هستند و میتونن صحبت بکنن، مذاکره بکنن، راهگشای این مسئله باشن، برای مردممون، برای ایجاد مجددا فضای آزاد و همچنین امنیت ملی، انسجام ملی تلاش بیشتری کنن.
فرصت ما در همین جا به پایان میرسه. عیسی سحرخیز، زندانی سیاسی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و چندی پیش آزاد شد، و همینطور مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی در تهران، و اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی و همینطور نماینده سابق مجلس در مالزی، و علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در لندن، مهمانان دیدگاه‌های این هفته بودند. ممنون از شما که در این برنامه با ما همراه بودید.